اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنه.
با عرض سلام، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید قرار است نشست چهار جانبه درباره رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران برگزار شود. به گفته این وزارت در این نشست دو روزه نمایندگان ایران، پاکستان، طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اشتراک خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در میدان هوایی کابل و خبرنگاران گفت در این نشست روی حل مشکلات مهاجران افغان و چگونگی ادامه کمک ها به آنها در این دو کشور بحث و گفتگو خواهد شد. این مقام طالبان اضافه کرد که بعد از حاکمیت این گروه بر افغانستان، امنیت در آن کشور تأمین گردیده و هیئت این گروه در سفر به ایران مهاجران را تشویق خواهد کرد تا آنها دوباره به وطن خود بازگردند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کردند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون مهاجر غیر قانونی بودند. اما این سازمان گفته است که صدها هزار مهاجر افغان دیگر بعد از آگوست سال گذشته به ایران رفتند. همچنان به اساس معلومات اداره مهاجرت ملل متحد، در حال حاضر در پاکستان در حدود 1.3 میلیون مهاجر قانونی افغان زیست دارند، اما تخمین زده می شود که صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی نیز در پاکستان به سر می برند.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که نیاز است تا حقوق بشر در محراق تعامل آنان با گروه طالبان قرار گیرد. توماس وست روز یک شنبه 11 دسامبر در رشته پیام‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه توییتر خود گفته است که در حال حاضر زنان و دختران افغان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. به گفته آقای وست، همکنون فضا برای آموزش زنان و دختران، کار، سفر بدون محرم و زندگی در اجتماع تنگتر شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه مقررات سختگیرانه ای را بر زنان در افغانستان وضع کرد. زنان از کار در ادارات دولتی به استثنای چند اداره معدود منع شدند. مکاتب متوسطه و لیسه بر روی دختران مسدود شد و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی به سفر نروند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتحادیه اروپا نگران است که ترکیه با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید غرب بر مسکو، مشارکت نزدیک با روسیه را حفظ کرده است. خبرگزاری دی پی ای آلمان امروز یک شنبه 11 دسامبر گزارش داد که جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در نامه به پارلمان اروپا گفته که روابط عمیق اقتصادی بین ترکیه و روسیه مایه نگرانی بزرگ است. در ادامه آمده که پالیسی ترکیه مبنی بر عدم پیوستن به اقدامات محدود کننده علیه روسیه نگرانی دیگر است. بورل هشدار داده که مهم است ترکیه راه‌های حل مشکلات در پیوند با تحریم‌ها را به روسیه پیشنهاد نکند. ترکیه در این باره هنوز چیزی نگفته است. در همین حال گزارش ها می رسانند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در نظر دارد با همتایان روسی و اوکراینیش امروز درباره توافق انتقال غله اوکراین از طریق بحیره سیاه بحث کند. رسانه پولیتیکو ولودیمیر زولنسکی رئیس جمهور اوکراین را به حیث تأثیرگذارترین فرد در اروپا انتخاب کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی از کیف در مراسم سالانه معرفی تأثیرگذارترین افراد در اروپا گفت: من معتقدم که اوکراینی ها در سال آینده نیز تأثیرگذارترین خواهند بود، اما در زمان سال. تشکر از همه کسانی که از ما حمایت میکنند. پولیتیکو یک رسانه خبرنگاری سیاسی امریکایی و متعلق به جرمنی بوده، در منطقه آرلینگتن در ایالت ویرجینیای امریکا مستقر است. کویچا هاگویدا، عضو ارشد حزب حاکم لیبرال دموکرات در ژاپن، امروز یک شنبه در تایوان گفت ایجاب میکند ژاپن مصارف نظامی خود را افزایش دهد تا بتواند با آنچه واقعیت تلخ تهدید از جانب چین و کوریای شمالی میخواند مبارزه کند. سربیایی ها امروز یک شنبه در اعتراض به بازداشت یک افسر پیشین پلیس کوسوو جاده های عمده را در منطقه مسدود نگه داشتند. این افسر ماه گذشته در کنار سایر سربیایی ها از وظیفه استعفا داده بود. پلیس روز شنبه گفت که مسدودی های این جاده ها تردد وسایط را متوقف ساخت و آنان را مجبور ساخت تا دو گذرگاه سرحدی میان کوسوو و سربیا را مسدود کند. پلیس گفت که در چندین موقعیت نزدیک به یک جهیل در مرز با سربیا هدف گلوله‌باری قرار گرفته اند. به گونه فوری از تلفات در این مناطق گزارش نشده است. پیش از این پلیس کوسوو یک سربیایی دیگر را به ظن مشارکت در حمله مسلحانه به پلیس گزمه دستگیر کرده بود. الکساندر وویچ رئیس جمهور سربستان روز شنبه در کنفرانس خبری عاجل گفت که از مأموریت حافظ صلح ناتو می خواهد تا به سربیا اجازه دهد سربازان و پلیس خود را در کوسوو مستقر سازد، گرچه اذعان داشت که هیچ چانسی برای صدور این مجوز وجود ندارد. و خبر اخیر، مراکش نخستین تیم عرب قاره افریقاست که توانسته تا دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یابد. یک گروه بزرگ از هواداران مراکش در شهر نیویورک ایالات متحده از این پیروزی تیمشان تجلیل به عمل آوردند. پیروزی تاریخی 1-0 مراکش در برابر پرتغال در دور 1/4 رقابت ها با ودای تلخ کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی نیز همراه بود. رونالدو در رقابت روز شنبه با مراکش نیز همانند دور 1/8 با سوئیس در نیمه دوم به میدان آمد. یاسین بونو گلکیپر 31 ساله مراکش بار دیگر با درخشش چشمگیر توپ 1-1 با رونالدو را مهار کرد و چندین ضربه مستقیم توپ را نگذاشت وارد دروازه گل مراکش شود. هنوز روشن نیست که آیا کریستیانو رونالدو در کدام تیم ورزشی فوتبال خواهد کرد یا خیر، اما فصل حضور رونالدو در کتاب جام جهانی پایان یافت. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. و دنبال نگرانی های هیئت معاونت ملل متحد از وخامت وضعیت حقوق بشری تحت حکومت طالبان در افغانستان، شمار از فعالان حقوق بشر و زنان میگن که جامعه جهانی باید از ابزارهای لازم فشار علیه طالبان استفاده کنند. این در حالی است که شنبه 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود، موضوعی که سبب نوع تقابل میان جامعه جهانی و حکومت طالبان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، میگوید که جامعه جهانی میتواند علیه طالبان به عنوان یک گروه تخطی کننده، ناقض حقوق بشر و گروهی که به هیچ یک از تعهدات بین‌المللی افغانستان در قبال موازین حقوق بشر عمل نکرده، از ابزارهای موجود در حقوق بین‌الملل و در معاهدات بین‌المللی استفاده کند و فشار لازم و عملی را بر گروه طالبان وارد کند. معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر می افزاید که این فشارها و میکانیزم ها می تواند از توصیه ها و اخطاریه ها چون تهدید اقتصادی و قطع روابط کامل سیاسی با این گروه آغاز شود و تا مداخله بشر دوستانه در افغانستان بیانجامد.
همچنان می تواند که از ابزارهای قضایی جامعه جهانی استفاده کنه و تخطی کننده ها را و گروه ها و افراد و منصوبین طالبان را که مرتکب نقض حقوق بشر شده، اینا را از طریق محکمه جزایی بین المللی مورد بازپرس قانونی، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بده.
به گفته آقای فرزام، فصل هفتم منشور ملل متحد نحوه برخورد با دولت‌های تحدی کننده را پیش بینی کرده و به شورای امنیت ملل متحد صلاحیت داده تا از این ابزار علیه دولت‌ها و گروه‌های تحدی کننده استفاده کند. این در حالی است که از 1.5 سال گذشته محکومیت جهانی عملکرد طالبان مبنی بر نقض حقوق بشری در افغانستان نه تنها اندک تغییر بر رفتار حکومت این گروه نداشته، بلکه با گذشت هر روز چنین رویکردها تشدید یافته، از تنبیه بدنی گرفته تا قصاص متهمین در انظار عمومی. از سوی همشماری از فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن معتقدند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در این کشور به گونه جدی عمل نکرده و علیه حکومت طالبان اقدامات لازم را انجام نداده است. جولیا پارسی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض:
تلاش های جامعه جهانی برای فشار وارد کردن به طالبان اصلا نتیجه نداره، چون هر بار اینا در حد یک اعلامیه هستن، پیگیری نمی کنن و فشار جدی بالا اینا وارد نمی کنن. اگر قرار باشد که اینا بالای طالبان فشار وارد کنن، اول باید از پول های کفتوار به افغانستان می آیند جلوگیری شود که به افغانستان پول کمک نشود.
گروه طالبان در ارتباط به حقوق زنان همواره از تامین حقوق شرعی آنان مطابق دین اسلام و رسوم پذیرفته شده افغانستان سخن گفته است. همچنان حکومت این گروه گفته است که زندگی همه شهروندان افغان باید در چارچوب اسلام باشد و حقوق زنان نیز در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهد شد. اما رقیه سایی، فعال حقوق بشر، از رویکرد طالبان در برابر شهروندان افغان به ویژه زنان انتقاد کرد و گفت که اگر حقوق شرعی زنان تامین است، چرا از رفتن به مکتب، کار، اجتماع و آزادی‌های فردی نیمی از پیکر جامعه افغانستان محروم شده است؟ به گفته خانم سایی، با گذشت هر روز زنان افغان شلاق، زندان و حذف سیستماتیک از جامعه را توسط طالبان تجربه می کنند و این موارد نیز رو به افزایش است. این فعال حقوق بشر تأکید کرد:
و ما از کشورهای منطقه که در راستای حقوق بشر فعالیت دارند می خواهیم که بر طالبان فشار وارد بکنند تا که حقوق شرعی و انسانی زنان افغانستان که تحصیل است و آموزش است و آزاد زیستن است را برای همه مردم افغانستان در اینجا فراهم شود و همه در امن امنیت زندگی بکنه.
این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، 3 هفته قبل گفته بود که گزینه‌های فشار بر افغانستان سود ندارد و به جای آن جامعه بین‌المللی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. با همه این موارد، اعمال سختگیرانه طالبان سبب شد که وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اکتبر سال روان میلادی بر آن از مقام‌های کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزه آمریکا را وضع کند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران افغانستان را سرکوب کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که نیاز است تا حقوق بشر در میراق تعامل اونا با گروه طالبان قرار گیره. تاماس وست روز یک شنبه 11 ماه دسامبر در رشته پیام‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه توییتر خود گفته که در حال حاضر زنان و دختران افغان با محدودیت‌های زیاد روبرو هستند. در رابطه به چگونگی تعامل جهان غرب با طالبان در حالی که حکومت طالبان همچنان به وضع محدودیت‌ها و اعمال فشار بر بانوان ادامه می‌دهد، نسلین محمود عزیزی مصاحبه با کریم پیکار پامیر، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که با هم می‌شنویم.
آقای پامیر، در حال حاضر که شرایط برای آموزش زنان و دخترها، همچنان فضا برای کار رسانه‌ها و محدودیت بر آزادی بیان در افغانستان بیشتر و بیشتر شده، شما وضعیت حقوق بشری را در مجموع چگونه ارزیابی میکنین در این کشور؟
در واقع در این شب و روز در کشور به نام افغانستان هیچ نوع رعایت و قانون و یا تمایل برای رعایت حقوق بشر وجود نداره عملا. این چیزی نیست که ما گروه طالبان متهم بسازیم، ولی آنچه در واقع در این سرزمین به نام افغانستان وجود داره نقض حقوق بشر است با انواع مختلف. ببینین این چیزی نیست که ما از دور قضاوت بکنیم. وقتی وزیر به اصطلاح تحصیلات عالی گروه طالبان با زبان خودش با صراحت تحصیلات محکوم میکنه، وقتی رئیس شبکه استخبارات این گروه از جدیت و از شدت عمل استقبال میکنه، وقتی مثلا ملا حسن آخوند صدر اعظم گروه طالبان میگه که از ما شما نان نخواهید، نان از خدا بخواهید، و یا ملا هبت الله که گفته میشه در قندار است، او هم هر روز دستورات بسیار سخت گیرانه حتی تا قصاص و تا دست و پا بریدن انسانها را صادر میکنه، پس میبینیم که به هیچ صورت در اونجا چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره.
در حالی که دیده میشه که طالبان در تقابل با جامعه جهانی قرار گرفتن، پس چی کارهایی باید صورت بگیره تا مردم به زندگی عادی خود برگردن؟
در واقع کارهای مهمی است که باید انجام شود که نمیشه. از جمله آقای تام وست به عنوان نماینده وزارت امور خارجه آمریکا از مدت ها به این طرف کشور به کشور سفر میکنه، ملاقات هایی داره در حلقات خاص و عام، و همیشه از رعایت حقوق بشر در افغانستان و یا حقوق زنها و یا گشایش درب مکاتب صحبت میکنه. اما همه این تلاش ها سفرها در چارچوب سخن و در چارچوب تقاضا و خواهش بوده تا امروز. این به هیچ صورت گروه طالبان متقاعد نمی سازه. تا امروز ما دیدیم که هر نوع فشاری که از طرف جهان بالای گروه طالبان وارد میشه، اونها به جایی که تمکین بکنن جدیتر میشن و قهارتر عمل میکنن. بنابرو اگر جامعه جهانی یا کشورهای بین المللی بخواین واقعا در مورد افغانستان کاری مؤثر بکنن که ملموس باشه، مؤثر باشه و واقعی باشه، اونا ابزارهای زیادی به اختیار دارن که میتونن از او ابزارها استفاده بکنن که متاسفانه تا امروز نکردن.
ببخشید، شما از ابزارها نام گرفتین. جامعه جهانی همیشه فشار خود بر طالبان وارد کرده، اما آیا شکنین باور دارین که طالبان پالیسی های سختگیرانیشان تغییر خواهد دادن؟
گمان نمیره که به این آسانی. ببینین ظرف تقریبا 1.5 سال گذشته طالبان هرگز نیم گام هم در این مورد نگذاشتن، هرگز سخنان تقاضای جهان نپذیرفتن. نه تنها که نپذیرفتن، بلکه چنگ و دندان هم نشان میتن و میگن که امور داخلی ما هست، ما به هیچ جانبی اجازه نمیتیم که در امور داخلی ما دخالت بکنه تا این حد و اندازه. از جانب دیگه ما میبینیم به جایی که آمریکا یا سازمان ملل یا سایر ممالک جهان گروه طالبان به اشکال مختلف تحت فشار قرار بده، از نظر اقتصادی در هر هفته اینا تقویت میشن با میلیون ها میلیون دلار. شما ببینید دنمی اواخر سفیر ژاپن در کابل با آقای متقی ملاقات کرد و وعده کمک بیشتر از 100 میلیون دلار داد. حالا این آقایون باید از خود بپرسن که این سرازیر شدن پول ها آیا متعلق به جیب و خانه و کاشانه مردم مستمند افغانستان خواهد بود و یا میره به بانک مرکزی و یا به اختیار گروه طالبان که حاکم هستند. یقین دارم که این پول ها همه در اختیار حاکمان موجوده قرار میگیره و برای مستمندان و برای مستحقین کشور ما هرگز نخواهد رسید، آن هم در این زمستان بسیار شدید و مرگ‌آور.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طوری که در گزارش هم شنیدین، وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیمترین حالتش در 20 سال گذشته سپری میکنه. برای بحث بیشتر در مورد حقوق بشر و شیوه های مهار وضعیت بحرانی حقوق بشر توسط نهادهای مسئول در جهان، سحر عظیمی مصاحبه با نصرالله استانکزی، استاد حقوق و کارشناس روابط بین الدول انجام داده که با هم بشنویم.
جناب آقای سانگزی بسیار خوش آمدید. کشورهای مختلف از روز جهانی حقوق بشر به شکل متفاوت بزرگداشت به عمل میارن. چرا به نظر شما مقوله حقوق بشر نظر به جغرافیا تا هنوز تعریف نامتعارف داره؟ چرا از اونی که به منشور ملل متحد تعهد سپردن در فراهم آوری حقوق اولیه شماری از کشورهای عضو تا حال ناکام ماندن؟
با تقدیم سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز. اصولاً حقوق بشر در نخست مجموعه از اصول و موازین تغییر ناپذیر است که جغرافیا را نمی‌پذیرد و سه شخصیت متصدی حفظ و احترام به او است. اول خود فرد هست. فرد باید حقوق خودش را بشناسه و در حدودی که برای دیگران ضررش نرسه از این حقوق استفاده بکنه. قسمت دوم، جامعه باید حقوق همه اعضای جامعه شهروندان احترام بگذاره و رعایت بکنه و سوم، دولت ها باید حقوق اتباع خود به رسمیت بشناسه، مخصوص حقوق بنیادین بشری را، و او را در قوانین خود مسجل بسازه و از او حمایت بکنه. ارتباط سوال شما که چرا مرکز کشورها هنوزم مفهوم حقوق بشر رعایت نمی کنند، دو دلیل است. دلیل اول ایست که برخی از کشورها حقوق بشر موضوعش از دید ایدئولوژیک ببینند و تحلیل از ایدئولوژیک می کنند و قواعد را که وضع می کنند ایدئولوژیک است. دلیل دومش برخورد سیاسی مطلق با مسائل مربوط به حقوق بشر است و برخی دولت ها از این طریق می خواهند که امتیاز گیری کنند هم از با بعض همکاران بین المللیش.
بسیار خوب. یونما وضعیت حقوق بشر جناب استاد در افغانستان به شدت وخیم خوانده و از طالبان خواسته که تمامی اقداماتی که حقوق اولی افغان ها به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود میکنه لغو کنند. آیا فکر میکنه نظر به گفته‌ای که شما پیشتر داشتین از این قبیل اعلامیه ها بعد از گذشت یک سال سبب تمکین طالبان در افغانستان خواهد شد یا کلا یک راه دیگری در بخش روابط بین الدول وجود داره برای حل این موضوع؟
سوالتان دو بخش دارد. قسمت اول من فکر میکنم که طالبان مسئله حقوق بشر و بخصوص با اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای لیبرال داره از دید ایدئولوژیک برخورد کرده نیستند. بنابراین متاسفانه باید بگویم که من خوشبین نیستم که طالبان به زودی ممکن در روشتان تغییر بیارن، خاطر قضیه را کاملا ایدئولوژیک میبینن و اقدامات زده حقوق بشریشان هم دلایل به اصطلاح خودشان دینی می تراشن. و در قسمت دوم ای که چه اقدامات صورت بگیره، توجه باشه نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه از طریق دولت ها اتابان ها و گروه ها سازماندهی می شن ملل متحد و دیگه نهادها می تانند که بحث تحریمات علیه ناقضین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه وضع بکنه و اون اعمال بکنه.
ملل متحد به حکم قصاص و به اعدام های علنی در محضر ها مخالفت خود نشان داده. اگر وضعیت حالا را با دور اول حکمرانی طالبان مقایسه کنین، از منظر حقوقی چه تفاوت ها و یا چه شباهت های از نظر شما پررنگ تر شده فعلا؟
از نظر من کدام تفاوت بسیار جدی نمیه. من پیشتر عرض کردم که این وضعیت ادامه داره، من کدام تفاوت جدی نمیه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره های سازمان ملل متحد میگن که قیمت گزاف مواد غذایی در سال 2022 منجر به بحران مالی شده که میلیون ها نفر به گرسنگی سوق داده. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا با شماری از آگاهان در مورد وضعیت و توقعات در سال 2023 صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که تفصیل او را از رویا زمانی میشنویم.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 349 میلیون نفر در کره زمین نمیدانند که غذای یک وقت بعد خود را از کجا دریافت خواهند کرد و این رقم در حال افزایش است. این اداره میگوید تا پایان سال جاری به 50 میلیون تن آسیب پذیر غذا کمک می شود که یک رقم بی سابقه خواهد بود. کارشناسان در این حوزه می گویند که ترکیب از عوامل باعث شده است تا ناامنی غذایی به وجود آید. آنان شیوع ویروس کرونا، بدامنی ها، تغییرات اقلیمی، از جمله سیلاب بی سابقه و خشکسالی ها، قیمت بالای انرژی و حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین را دلایل این وضعیت می دانند. عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا در مورد می گوید:
But even before the war in Ukraine, the food prices were at a 10-year high earlier this year. Fuel was at a 7-year high. We were already talking about inflation.
اما حتی قبل از جنگ در اوکراین قیمت مواد غذایی در اوایل سال جاری در مقایسه با 10 سال گذشته و مواد سوخت نظر به 7 سال گذشته بلند بود. ما از قبل در مورد تورم صحبت میکردیم. بنان زمان جنگ در اوکراین در گرفت همه چیز برجسته شد.
برعلاوه این وضعیت به دلیل پیش آمده است که اوکراین و روسیه برای بسیاری از کشورها منبع خوب غذایی میباشند. ویل مارتین، عضو ارشد پژوهشی در مؤسسه بین المللی تحقیقاتی سیاست غذایی مستقر در واشنگتن، در مورد میگوید:
Ukraine and Russia are important players in production, world wheat production. Their market shares are about 4% and 8%.
اوکراین و روسیه بازیگران مهم در تولید گندم در سطح جهان هستند. سهام بازار آنها حدود 4.8% و سهم آنان در بازارهای صادرات جهانی به مراتب بیشتر است. بنان اگر شما انتقال آزادانه از بحیره سیان نداشته باشید، پس شما با مشکلات بزرگ در خارج روبرو می شوید.
جنگ به دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه و تحریم بر صادرات نفت و گاز روسیه قیمت انرژی را بلند برده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت کود کیمیایی نسبت به سال 2019 تا به 250% افزایش یافته است و حاصلات دیاقین کوچک که توان کافی را برای خرید کود کیمیایی نداشتند کاهش یافته است. عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا، در مورد میگوید:
Right now with all that is happening, we are looking at essentially a shortfall of about 66 million tons of staple foods because of shortage of or unaffordability of fertilizer.
در حال حاضر با تمام آنچه اتفاق می افتد ما شاهد کمبود حدود 66 میلیون تن مواد غذایی هستیم که به دلیل کمبود یا هم عدم توان پرداخت مالی به وجود آمده است. ما در مورد محصولات چون گندم، جواری، برنج صحبت می کنیم. 66 میلیون تن مواد غذایی برای سیر کردن 3.6 میلیون نفر در یک ماه کافی می باشد.
کارشناسان مسئولیت غذایی در حال حاضر دسترسی به کود کیمیایی و اقلیم را برای سال 2023 تحت مشاهده قرار دادند. مکسیم توریر، اقتصاددان ارشد در سازمان غذا و زراعت ملل متحد است. او می گوید:
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather. Argentina, for example, right now has some issues of weather.
در مورد گندم و جواری باید گفت که اینها بیشتر بر اقلیم بستگی دارند. به عنوان مثال، آرژانتین در حال حاضر با مشکلات اقلیمی مواجه است که میتواند برداشت محصولات را صدمه بزند و این وضعیت را ما از نزدیک مشاهده میکنیم. میتواند این وضعیت در ایالات متحده آمریکا نیز رخ دهد.
جریان بیرویه غلجات و کود کیمیایی از روسیه و اوکراین تحت توافق انتقال غله از بحیره سیاه برای مسئولیت جهانی غذا بسیار حیاتی میباشد. از سوی هم اقتصاددانان میگویند که دلار قوی آمریکایی فشارهای پولی را بر ده ها کشور فقیرتر که وابسته به واردات هستند و نیاز به کاهش قرضه دارند افزایش میدهد. با نگرانی ها از افزایش ناامنی غذایی، سازمان ملل متحد اخیراً اولین هماهنگ کننده پیشگیری و پاسخگویی به این وضعیت را معرفی کرد.
صدای شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.